حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله والأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت خدیجه کبرا همسر با وفای رسول الله و نثار روح پرفتوح همسر بزرگوارش رسول گرامی اسلام و فرزندانشون صلواتی عنایت بفرمایید. بحث ما در آداب معاشرت بود. دو تا از زیربناهای آداب معاشرت، یکی حیا و یکی حسن ظن رو مطرح کردیم. امروز هم به یکی دیگه از این زیربناها میپردازیم تا انشاءالله کم کم بریم رو اقسام آداب معاشرت و شاخه هاش مطلب رو ریز کنیم و بحث کنیم. یکی از مبانی آداب معاشرت که خیلی هم مبتلا به مردم هست، تو همه معاشرت ها هم تقریبا این مبنا باید رعایت بشه، بحث عدم آزار و عدم مزاحمت برای مردم است. آزار رساندن و مزاحمت به مردم، حالا چه کودک آزاری باشه، همسر آزاری باشه، همسایه آزاری باشه، همکار آزاری باشه، حیوان آزاری باشه، درخت آزاری باشه، نگاه آزاری باشه، بعضی با نگاهشون دیگران رو آزار میدن، همه اینها به منزله جنگ با خداست. خدا میفرماید کسی که مؤمنی رو آزار بده: من آزا عبدی المؤمن لیعذن به حرب منی. این روایت ببینید چقدر بلنده. کسی که عبد مؤمن من رو آزار بده باید اعلام جنگ با من بکنه، به حرب منی. با این صراحت روایت مسئله آزار و مزاحمت برای دیگران رو مطرح میکنه. مزاحمت هم آقا شاخه های زیادی داره. مرحوم شیخ حر عاملی که قبرش در مشهد مقدسه، ایشون یک کتابی دارد وسائل الشیعه، در جلد 17 همش یه بابی اصلا آورده، باب و عدم الازرار، عدم و جواز الازرار، یعنی باب عدم ضرر و مزاحمت برای مردم. روایات زیادی رو نقل میکند: قنات آدم نباید به خانه مردم لطمه بزند، آبی که از خونه آدم رد میشه نباید خانه مردم رو لطمه بزنن، حد چاه چیه، حد ساختمان چیه. مکرر این روایات رو ایشون در اونجا از پیغمبر اکرم با توجه به ساخت سازهای اون زمان، با توجه به امکانات اون زمان آورد. امروز که شاخه های مزاحمت خیلی زیاد شد، شما ببینید من چند تا مثال بزنم از کسانی که شب نشینی از میهمانی برمیگردن، 10 شب، 11 شب، 1 شب تو خونه، تو کوچه، سر صدا آزار همسایه میده، یه مزاحمت. کسانی که ضبط ماشین رو بلند میکنن آزار میدن گوش دیگران رو، یه مصداق مزاحمت. کسی میاد در خونه کار داره، میخواد پیاده نشه، شب، عصر، ظهر، بوق بوق، مردم خوابن، بچه دارن، مریض دارن، یه مزاحمت. ساختمان سازی میکنه، نخاله ساختمان، کوچه، خیابان، محل رو آزار میده، گاهی 1 سال 2 سال، یه مقصاق مزاحمت. نوار فروش، سیدی فروش، سر محله توی کوچه، دائم این ضبط مصیبت یا ضبط سینه زنی یا ضبط جشنش روشنه، نوار جشنش روشنه، خب همسایه ها اطرافی ها آزار میبینه. عروس میبره یک نیمه شب بوغ بوغ تو خیابون، خب مردم خوابن، این مزاحمت آزار. خیلی شاخه‌هاش گسترده است. شما ببینید از کسایی که آب بفرمایید شستشوی لباس تو کوچه رها میکنه، از کسانی که کاسه به معبر مردم رو میبرده، یه روزه تو محل داره، ده شب پارک ماشینا در خونه ها اجازه رفت آمد به همسایه‌ها نمیده، ماشین باز ترک پارک میکنه، گاهی یک ساعت دو ساعت طرف معطل میشه. شاخه های بسیار گسترده‌ای داره این بحث مزاحمت، که حالا من چند تا مثال فقط برای شما دادم. مسجدی که خط میگیره ظهر گرما، سه بعد از ظهر شب، صدای بلندگو آزار میده مردم رو، خب اینا همه مزاحمت، اینا همه شرعا حرام هست و ممنوع هست. المسلمو، مسلمون به کی میگن؟ من سلم المسلمون من یده و لسانه. یک کلمه آقا، مسلمون یعنی چی؟ یعنی کسی که مردم از دست و زبانش در سلامت باشه. المسلم، مسلم یه معنای اعتقادی داره، یعنی شهادتین بگی، یه معنای اخلاقی داره. المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسان. شب معراج خدا به پیغمبرش وقتی صفات عبد خوب و مؤمن رو میشمرد، یکی از صفات فرمود دینه. دقت بفرمایید، شب معراج خدا به پیغمبر فرمود پیغمبر من میدونی مؤمن کیه؟ المؤمنو، شب معراج حدیث قدسی است، گویندش خداست. فرمود کسی است که الناس منه فی راحت، مردم دستش آسایش دارن، راحت، و نفسه منه فی تعب، خودش دست خودش آزار میبینه، کم خودش میذاره، خودش رو اذیت میکنه، اما الناس منه فی راحت، مردم از دست او راحتن، مردم از دست او در آسایش. پیامی است که خدا شب معراج به پیامبر گرامی اجداد که مؤمن یکی از ویژگی‌هاش اینه آسایش دارن مردم، از دستش راحتی دارن، مسلمان از دست و زبانش مردم آسانن. شر الناس، حدیث داریم آقا، بدترین مردم فرمود اون کسی است که الذين يكرمون شر اتقاء شرهم، کسایی که مردم از ترس احترامشون رو میکنن، از ترس زبونش، از ترس بداخلاقیش، از ترس فحاشیش، از ترس بدبرخوردیش تعبیلش میگیرن، منطقه از روی ترس. شر الناس الذین یکرمون اتقاء شره، اینا روایات ماست که آزار و اذیت و مزاحمت رو ببینید در چه حدی و در چه سطحی مطرح کرد. بذارید یه خورده اول قرآنی بحث کنیم، بعد من حالا اقسام آزار رو براتون میشمارم، 5-6 تا شاخش رو میگم. بیایید سوره احزاب، من 3-4 تا آیه بخونم، این آیات رو خوب دقت کنید، شاید یکی از سوره هایی که به بهترین وجه بحث آزار و اذیت رو مطرح کرده همین بحث سوره احزاب که آزار به خدا و پیغمبر و مؤمنین رو اونجا مطرح کرده. آیات چه براتون بخونم؟ قرآن کریم در سوره مبارکه احزاب میفرماید ان الله، از اینجا شروع میشه آیه، آیه‌ای که همه حفظید، و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشته ها در پیامبر درود میفرستن. یصلون فعل مضارع، یعنی همیشه میفرستن، نه اینکه تا پیغمبر زنده بود، الان هم میفرستن. یصلون یعنی استمرار. یا ایها الذین آمنوا صلوا، ای کسانی که ایمان آوردید، شما هم همونطور که یصلون خدا درود میفرسته، شما هم درود بفرستید. البته درود ما با درود خدا فرق میکنه. خدا وقتی میگه یصلون یعنی رحمت میفرسته بر پیامبر، ما وقتی میگیم صلوا علیه یعنی طلب رحمت میکنیم، چون رحمت دست ما نیست، خدا خودش رحمت داره. لذا یصلون رو با صلو دیدم بعضیا تو ترجمه توی معنا یکی میگیرن، نه فرق میکنه. یصلون یعنی خدا بر پیامبر رحمت میفرسته، ما صلو یعنی چی؟ یعنی ما از خدا میخواییم بر او رحمت بفرسته، ولی صلوی ما مثل یصلون خدا نیست، او خودش مرکز رحمته، لذا یصلون یعنی او درود میفرسته، رحمت میفرسته، ما هم تقاضای رحمت میکنیم. بعدش هم تعبیر سلمو که اومد خدمت امام صادق ابوبصیر گفت آقا این صلوا علیه رو من میفهمم. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، صلوا رو میفهمم، سلمو چیه؟ فرق صلوا با سلمو چیه؟ امام صادق فرمود سلمو یعنی فرمان پیغمبر رو اطاعت کنید. صلوا درود زبانی است، سلمو اطاعت عملی است. فرمود سلمو یعنی یسلمو تسلیمو، تسلیم پیغمبر باشید، حرف پیغمبر رو گوش بدید. خب این آیه که تمام میشه، حالا بحث من اینجاست، میفرماید ان الذین یؤذون الله و رسوله، خوب دقت کنید، اونایی که پیغمبر رو و خدا رو آزار میدن، ان الذین یؤذون الله، این آیه بعد از ان الله و ملائکته و یسلونه، کسایی که آزار میدن خدا و پیغمبر رو، لعنهم الله، لعنت میکنه خدا رو اینا، کجا؟ به دنیا و الاخره. ببین چقدر آیه شدیده، هم تو دنیا لعنتشون میکنه هم تو آخره. اینایی که میگن جواز لعن از کجاست، این آیه جوازش، این آیه میگه اگه ثابت شد کسی پیغمبر رو آزار میده، لعنشو خدا کرده. لعنهم الله و رسوله، لعنهم الله به دنیا و الاخره. بعدم به همین اکتفا نمی کنه، می فرماید و لهم عذاب مهین. ما چند جور عذاب داریم؟ عذاب معمولی داریم، عذاب علیم داریم، عذاب مهین یعنی خدا عذابی که خار می کنه. یه وقت طرف عذاب میشه ولی خار نمیشه، اما این عذاب، عذاب مهینه. کسی خدا و پیغمبر رو آزار بده، لعنت تو دنیا یک، لعنت تو آخرت دو. لعنت تو دنیا یعنی از رحمت خدا محروم، لعنت تو آخرت یعنی از بهشت خدا محروم، عذاب مهینم یعنی جهنم، خدا او رو با خاری عذاب میکنه. عذاب بعد جاها تو قرآن داریم، عذاب منتها مهین نداره قیدش، علیم داره، دردناک، چون نوع عذاب به نوع گناه برمیگرد. کسی درد به دل مردم وارد کرد، عذابش علیمه، عذابش دردناک. کسی مردم رو خار کرد، عذابش مهینه، عذابش خار کننده. این آیه قرآن. خب حالا سوال، این سوال عذیت خدا و پیغمبر چیه؟ خیلی از افراد برای اینکه از این آیه فرار کنن میگن آقا منظور کفره، یعنی کسی کافر بشه، نه عذیت ظاهری، عذیت زبانی. بنده سه تا دلیل میارم که این آیه اعم از کفره، هر اذیتی رو شامل میشه. دلیل اول، میمدن خونه پیغمبر مهمانی، شب نشینی، عربها میشستن پا نمیشدن برن، پیغمبرم حیا میکرد، روش نمیشد به اینا بگی پاشید برید، بابا من کار دارم، من دل شب باید 3 ساعت 4 ساعت بیداری بکشم، نماز شب دارم، من که مثل شما نیستم، صبح باید برم تبلیغ دین کنم، پا نمیشدن. مثل بعضی که مهمانی ها ملاحظه صابخونه و ملاحظه کار صابخونه، کلاس صابخونه، درس صابخونه رو نمی‌کنه. با شما بیکاری، با کار داره. اون پیغمبر می‌خوردن، غذاشون رو می‌شستن. خدا می‌فرماید ان الله لا یستحی من الحق. پیغمبر تو حیا می‌کنی، خدا از حق‌گویی حیا نداره، میگه. تو رود نمیشه بگی، ولی من میگم اذا تئمتم فانتشروا. غذاتون رو خود باشید برید. پیغمبر کار داره. اینم سوره احزاب. بعد خدا، دقت کنید چی میگم، خدا میفرماید ان ذالکم یؤذ النبی، شب نشینی طولانی شما پیغمبر رو آزار میده. چی گفته منظور از آزار پیغمبر کفره؟ این آیه قرآنه. ان ذالکم، شب نشینی طولانی شما پیغمبر رو آزار میده، هر کس هم پیغمبر رو آزار میده، عذاب خدا و لعنت. دقت بفرمایید ببینید. مثال دوم، آقا می اومدن مسلمان ها پیش پیغمبر حرف می زدن، پیغمبر هم خوب گوش می داد، منافق می اومد، مؤمن می اومد، مسلمان می اومد، همه می اومدن دور پیغمبر صحبت می کرد. منافقا می رفتن بیرون می گفتن هو اذن، پیغمبر گوشه، هر چی میگیم گوش میکنه، من میرم میگم فلان اتفاق افتاده گوش میکنه، یکی میره ضدشو میگه گوش میکنه. پیغمبر چرا اینطوره؟ در صورت که رسول خدا گوش میداد ولی بعدن خودش تصمیم میگرفت. این گوش کردنش احترام بود، ادب بود. قرآن کریم میفرماید الذین یؤذون النبی، اونایی که پیغمبر رو آزار میدن. چی میگن؟ و یقولون هو اذن، میگن پیغمبر گوشه، هر چی میگیم گوش میده. ببین اینجا هم درباره این کلمه، کلمه اذیت اومده. پس همین قضیه میگی پیغمبر اذن، این عذابه، این اذیت. همین قضیه شب بشینی پیغمبر رو آزار میدی، اذیته. مثال سوم که روایت تو صحیح مسلمه، من عمدن میگم صحیح مسلم چون که جز به کتابهای معتبر برادران اهل سنت ماست. صحیح بخاری و صحیح مسلم رو خیلی قبول دارن. جلد 4 صحیح مسلمه، فرمود من آزا فاطمه فقد آزانی، فاطمه تو بزعتون منی، هر که فاطمه آزار بده من آزار داد. پس این آیهی که میگه هر که پیغمبر رو آزار بده، اینا دو تا چهار تاست کنار هم بذارید، پیغمبر رو آزار بده عذاب علیم مهین داره، لعنت خدا بروز، اذیت فاطمه رو شامل میشه، اذیت اهل بیت رو شامل میشه، تو خونه پیغمبر شب نشینی طولانی پیغمبر رو آزار بده شامل میشه، پشت سر پیغمبر حرف بزنی شامل میشه. اینا نمیشه دست زد مگر مقدمش رو خراب کنید، بگید کسی پیغمبر رو آزار نداده، کسی زهرا رو آزار نداده. و الا اگر قضایای بیت و احراق خانه و ضربه به فاطمه زهرا تو تاریخ ثابت بشه که در تاریخ ثابت شده این آخریاش، طبیعتا مقدمه لعن رو آماده میکنه. یعنی این صریح آیه شریفه است، هر کسی آزار بدهد فاطمه رو، صریح حدیثه و صریح آیه است که آزار پیغمبر استحقاق لعن دارد. این آیات رو خوندم برای اینکه ببینید اذیت و آزار در قرآن کریم از کجا بحثش مطرح شده. یه آیه دیگه بخونم، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام پیغمبر اولوالعزم خداست. آقا خیلی اذیتش کرده، خیلی اذیتش کرده. شاید بعضی اذیتش رو شنیده باشید، بعضیش رو نشنیده باشید. یه اذیتی که موسی رو میکردن، میگفتن داداشش هارون و موسی کشته. ای بابا، موسایی که خودش از خدا خواسته، هارون رو با من بفرست. هارون قبل از موسی از دنیا رفت، با هم رفتن یه جایی، تو اون سفر موسی تو بیابان برادرش رو از دست داد، هارون از دست رفت. وقتی برگشت شهر گفتن موسی هارون رو کشته، حرف درست کردن بچه. یک. دو، موسی با حیا بود، جلو هیچ کس عریان نمیشد، قسل جلو مردم نمیکرد، میخواست قسل کنه میرفت تو بیابان آرای دور آب برکهی پیدا میکرد قسل میکرد. میگفتن این تو بدنش یه عیبی داره، میخواد کسی بدنشو نبینه. این هم اذیت دوم، برای جسمش حرف در آورده، تهمت برادرکشی به این زده. از اون بدتر، این همه جمعیت رو دعوت به توحید کرد، 40 روز رفت میقات، برگشت دید مردم گوساله پرست شد. خیلی بدتر بود، دید مردم دوره یک گوسالهی که خودشون ساختن جمع شدن و سجده میکن. حماقت اینقدر، خدایی که آدم خودش بسازه که خیلی بیعقلیست، لااقل یه خدایی باشه قبل از شما اومده باشه. از این بدتر، مردم رو دعوت به جهاد میکرد، میگفتن اذهب انت و ربک، خودت با خدا برو به جنگ، دوتایی وقتی پیروز شدی ما رو خبر کن بیای. جنگ که باش نمیومدن، آزارش که دادن، تهمتش که زدن، من و سلوا مرغ بریان که اگه الان بود باید کلی پول پاش میداد، مجانی براشون از آسمان میامد میخوردن. میگفتن نه، لن نصبر علی طعام واحد، غذا باید متنوع باشه، ما با یه غذا اذیت میشیم، باید کنارش عدس باشه، سیر باشه، نمیدونم پیاز باشه، بصل و فوم. اینا آیه قرآنه، خدا میفرماید، میفرماید خوب دقت کنید آیه رو، مسلمونا ولا تکونو کلذین آذوا موسی، شما مثل اونایی نباشید که موسی رو اذیت کرد، رهبرشون رو آزار داد، رهبرشون رو شکنجه کرد. ولا تکونو کلذین آذوا موسی، البته خدا بعدش فرموده فبرئه الله، خدا نمیذاره به اولیاش تهمت بزنه، تهمت زن افشا میشه ولی اذیت میشه طرف، بالاخره امام فرمود مرحوم شهید بهشتی مظلوم بود، مظلومیتش هم روشن شد، ولی وقتی تهمت بهش زدن ثمرش این بود مردم ازش کمتر استفاده کردن، ثمرش این بود گناه کردن، حرف بوی سری زدن. اون کسی رو که آزار میدن خدا میگه آخرش ما بیگناه رو بیگناهش رو ثابت میکنیم، ولی تا بیاد ثابت شه طرف آبروش رفته. و برعه الله مما قالو، ما موسی رو از این تهمت ها نجات دادیم، ثابت کردیم موسی بیگناهه، ولی ثمرش همین شد، اذیت شد، آزار دید. پس آزار خدا و پیغمبر، آزار حضرت موسی، اینا تو قرآن آمده. سوم که مورد بحث من است، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. حالا ما بحثمون که با پیامبر الان نمیخوایم بحث کنیم، نمیخوایم راجع به پیامبر بحث کنیم، نمیخوایم راجع به آزار موسی بحث کنیم، بحث ما تو آداب معاشرته. میفرماید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، مردم، هر که زنای مؤمن، مردای مؤمن، همسایه، دوست، همسر، اولاد، فرزند آزار بده، اینم خدا میفرماید به غیر مکتسبو، حرفایی بهشون بزنه که اینو انجام ندادن، تهمت بزنه، اسم مبین است، گناه مبین است، بهتان است، تهمت است، اینم باعث میشه عذاب شاملشون بشه. لذا عزیزان حواسمون جمع باشه، آزار دادن، مزاحمت، ایجاد زحمت برای دیگران در راستای همون آزار و اذیت به اهل بیت و خدا و پیغمبره. چون روایت داریم من استخف به مؤمنن استخف بنا، هر که مؤمن رو تحقیر کنه ما اهل بیت رو تحقیر کرد. روایت داریم کسی مؤمنی رو خار بشماره، خدا روز قیامت با خاری وارد صحرای محشرش میکنه. چرا؟ چون مؤمن حرمتش بالاتر از حرمت خانه خداست. رسول خدا کنار کعبه نگاه میکرد به کعبه، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، میفرمود کعبه تو بالایی، تو والایی، تو عظیمی، تو شرافت داری، خدا بهت داده اینو، ان الله عظمک. بلا چهار تا سنگ معمولی اگه خدا نخواد این عظمتو بده چطور اینطور مورد توجه واقع میشه؟ خدا وقتی میخواد تعدادی سنگ و یک مکان اینطور مورد توجه واقع میشه، در طول سال دورش میچرخن مردم. اما کعبه بدان با همه مقامی که تو داری، حرمت مؤمن سه برابر توست، شکستن حریم مؤمن بالاتر از شکستن حریم کعبه است. خب تا اینجا بحث ما تقریبا روشن شد. حالا سوال، آزار چند جوره؟ خیلی جوره، خیلی اقسامه. من 5-6 تاشو براتون میگم، با داستانایی که عرض میکنم هم خسته نشید، هم ببینید آزار و اذیت تو روایات ما چطور مذمت شده. یک، در حدیث داریم نگاه آزاری. آقا بعضی با نگاهش مردم آزار میده، با اشارش، با کنایش، با لب تکون دادنش، حرفم نمیزنه. با حدیث بخوانم، من نظره الی مؤمنن، هر که به یه مؤمن نگاه کنه، نظرن یخیفه، یه نگاهی که بخواد کوچیکش کنه، اخافه الله یوم القیامه یوم لا ظل الا ظله، خدا روز قیامت این آدمی که نگاه خاری داشته، دیدی بعضیا با اشاره، با کنایه، با در واقع لب و دندون، با گوشه چشم، اینطور حرفم نمیزنه، اما یه جوری برخورد میکنه، با بی‌اعتنایی از کنارت رد شدن، با بلند نشدن جلو پا، با تکریم نکردن تو مهمانی ها، با یک بیان، با یک نگاه تحقیرآمیز نگاه کردن. فرمود کسی نگاه کنه به مؤمن نگاه تحقیرآمیز، خدا روز قیامت با تحقیر وارد صحرای محشرش میکنه. پس اولین شاخه این آزار نگاه آزاری، تو نگاهمون آزار نباشه. دوم، اداره میام جلو یکی یکی ببینید چقدر گسترده میشه. آقا در زبان، از نگاه اومدیم بیرون، تو زبان اگه کسی با زبانش مردم رو آزار بدهد، همسر رسول خدا میگد عیینه وارد بر پیغمبر شد. عیینه آدم بدزبونی بود، همه ازش میترسید، اگه تو محل میمد یه مرتبه میرفتند خونه هاشون، مردم میگودن عیینه اومد، چون چهار تا حرف که میزد 5 تا فوش توش بود، 5 تا ناسزا توش بود، خیلی آدم بدزبان و بددهانی بود. گفتن یا رسول الله عیینه آمد. فرمود عرضه داشت خدایا من از شر زبان این حفظ کن. فرمود بدترین مردم که سایند شر زبانی میرسانند عیینه وارد شد و خدمت رسول خدا نشست. میگه دیدم پیغمبر خیلی احترامش کرد، خیلی تکریمش کرد، خیلی با او با متانت سخن گفت تا عیینه رفت. عرض کردم یا رسول الله شما که اینطور فرمودید، فرمودید مرا از شر او حفظ کن، پس چرا تکریم کردید، احترام کردید؟ فرمود تکریم و احترامم به خاطر این بود که بددهانی نکنه، ناسزا نگه. بعد فرمود شر الناس، یه حدیث رو اینجا فرمود، بدترین مردم کسایی هستند که از طرف زبون مردم احترامش میکنه. تا میاد نونوایی تو صف وای نمیسه، میگه نون بهش بده بره آقا الان فحش میده. تا میاد توی بقالی، تا میاد تو صف شیر، تا میاد توی بانک، همه کارش را میندازن، جلوش میندازن. نه از روی عظمت، یه عالم میاد میگن آقا بفرمایید، یه وقت یه بزرگی میاد میگن آقا نوبت میدم به تو، یه ترس. فرمود این بدترین آدمه که شر زبان مورد تکریم واقع میشه. عیینه این میشود زبان آزاری. برادران عزیز، خواهران گرامی، دقت کنید چقدر اسلام نسبت به این نکات اهتمام ورزیده است. آمد یکی از اصحاب پیغمبر گرامی اسلام نزد رسول خدا، سلمان معروف، رفته بود با دو نفر از اصحاب با هم دیگه مسافرت. ستایی وقتی بر میگشتن رسیدن به مدینه، سلمان رو فرستادن گفتن تو برو از پیغمبر یه غذایی برا ما بگیر. سلمان آمد یا رسول الله ما از راه اومدیم گرسنه ایم. حضرت فرمود چیزی پیشم نیست الان، دست خالی برگشت. همچی که برمیگشت اون دو نفر گفتن ها این لبه آب بره خوش میشه، پاش به دریا برسه. خب خود ما از این حرفا زیاد میزنیم، ظاهرا حرف ساده ایه، لبه آب بره خوش میشه، پاش به دریا برسه خوش میشه. آمدن جلو سلمان هم نگفتن، از اون عقب که میامد گفتن. تا خدمت رسول خدا رسیدن گفتن یا رسول الله گرسنه بودیم. فرمود شما گوشت خوردید، گوشت برادر مرده خوردید، کی میگه گرسنه اید؟ شما غیبت کردید. ما چیزی نگفتیم در همین حد. فرمود باشه، اصلا غیبت همینه، چیزی که تو روی طرف بگی ناراحت بشه. ببین آقا چقدر دقیق است زبان آزاری و آزار دادن دیگران با زبان. یک کلمه ابوذر یه وقتی حواسش نبود به بلال گفت یبن السودا، آی پسر زن سیاه، یک کلمه یبن السودا. اینقدر ناراحت شد، اینقدر متأثر شد. گناه بده، بدتر از گناه توجیه گناه. بلا فاصله گفت ابا بلال من اشتباه کردم، منو ببخش. گفت ابوذر بخشیدمت؟ گفت نه، میترسم ته دلت یه چیزی مونده باشه. من میخوابم رو خاک، صورت رو میذارم رو خاک، این کف پاتو بذار رو صورت من فشار بده که هر چیز دلته بیاد بیرون. بگو ابوذر ازت گذشتم، هیچی تو دلم نماند، و الا من مکدر. ببین مردان خدا اینطور انا، یه گاهی هم یه خطایی پیش میاد، تا این مرد پیش میره که باعث آزار دیگری رو فراهم نکنه. اسم برا هم نگذاریم، اسم برا هم در نیاریم. نقل مجلسمون حرف مردم نباشه، نقل مجلسمون تحقیر دیگران نباشه، نقل شب نشینیامون کوبیدن این و اون نباشه. این در روایات ما به شدت مذمت شده، زبان آزاری. سوم، من دارم اقسام آزار رو میگم، بذارید شاخه‌هاشو گسترده کنم، یه مقداریم از خودمون شروع کنم. آزار دیگه در روایت داریم، رفتار آدمم نباید مردم آزار بده. دو تا داستان کوتاه بگم، ببینید گفت خود بخوان حدیث مفصل از این مجموع. پیغمبر اکرم نماز جماعت میخوند، بچه تو مسجد با مادرش اومده صدا گریهش بلند شد، رسول خدا زود سلام داد، السلام علیکم سلام داد. یا رسول الله چرا نماز رو سریع خواندید؟ فرمود صدای گریه بچه رو نشنیدی، مادرش وایساده بود به نماز، بچه گریه میکرد. من حاضر نیستم بچه و کودکی آزار ببینه به خاطر نماز جماعت. نمازش رو سرعت بخشید حتی بچه آزار نبینه. ببین شما معاذ ابن جبل امام جماعت، یک کسی وایساد پشت سرش، مردم هم وایسادن، یه عده تو باغش اقامه نماز میکرد، کارگراش میشه اقتدا میکرد، یکی میگه من وایسادم الله اکبر، حمدش تمام شد، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، سوره بقره شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام سوره بقره دو جزء خورده، سوره لااقل یه ساعت داریم، دو ساعت میخواد بخواد. میگه من یه خورده شو وایسادم پاهم سست شد، نماز و فرادا کردم و سلام دادم رفتم یه گوشه درخت نشستم. محض نمازش که سلام داد، این روایت تو منابع عامه آمده، وقتی سلام داد نمازش رو برگشت اومد پیش من گفت منافق، چرا از صف مسلمان جدا شد؟ چرا از صف نماز جماعت جدا شد؟ گفتم منافق چیه بابا، زانون برید نمیتونم وایسم، کدوم نماز؟ الان هم گاهی بعضی نمازهای مسجد حرام مسجد نبی گاهی 20 دقیقه 25 دقیقه خسته میکنه افراد رو. توصیه شده روی نماز با سرعت باشه. پیامبر گرامی اسلام در شبهای بارانی نمازها رو با هم میخوند، مغرب و عشا، روزهای بارانی با هم میخوند، ظهر و عصر تو مسافرت ها با هم میخوند. البته نماز جماعت هم با هم خوندن جایزه، هم جدا بودنش، همونطوری که اهل سنت میخوان، همینطوری که ما میخوانیم. ولی خود پیامبر گرامی اسلام گاهی جدا میخوند، ظهر رو میخوان، عصر و سوا. اما در حالتهای بحرانی، در حالتهای بارانی، در روزهای گرم تو روایات دارد با هم میخوند. آقا اختلافشون شد، تو منافقی من منافق نیستم، آمدن خدمت نبی مکرم اسلام پیغمبر اکرم فرمود معاذ این چه نمازی بوده خواندی؟ مردم رو از دین زده میکنی؟ چرا این منافق شده؟ مبادا دیگه سوره های طولانی رو در نماز جماعتت بخونی. ببین آقا اسلام تا این حد حتی نماز جماعت چهارم همسایه آزاری، اینم بگم و دیگه بحث رو جمع کنم. آقا بعضی همسایه رو آزار میده، آمد خدمت پیغمبر یا رسول الله میخوام خونه بخرم، پولم دارم به اندازه کافی، کجا بخرم؟ سقیف، قریش، فلان قبیله، چون مکه قبیله بود، مثلا قبیله سقیف یه جا بودن، قبیله قریش یه جا بودن، قبیله های مختلف، نزد کدام قبیله خونه بخرم؟ تو کدام منطقه؟ مثلا یه جا خونکتره، یه جا خوش آب و هواتره، یه جا درخت بیشتر داره، طائف درخت داشت مثلا، یا رسول الله کجا بخرم؟ فرمود الجار ثم الدار، الرفیق ثم السفر. دو تا توصیه بهت میکنم، هر وقت خواستی خونه بخری اول برو همسایه‌هاش تحقیق کن، همسایه‌هاش رو بشناس بعد خونه بخر. دو، هر وقت هم خواستی مسافرت بری اول از رفیقات برو سوال کن، ببین تو کوپه قطار کیه، با تو اتوبوس که والا سفرای الان که کوتاه، سابق طولانی بود سفرم، تو مسافرت اول رفیق بعد سفر. سفر بی رفیق خوب نیست، سفر با رفیق بد بدتر از بی رفیقی است، اذیت میشه آدم. فرمود ار رفیق ثم السفر، ال جار ثم الدار. اینم مسئله همسایه آزاری است. این جریان رو همه شما شنیدید مکرر، من خودم از بچگی رو منبرها گاهی شنیدم. مرحوم سید جواد عاملی، اون عالم، اون فقیه، میگه تو خانه نشسته بودم، دیدم در خانه رو میزنن، خادم آمد گفت سید بحرالعلوم تو رو میطلبه. سر سفره شام نشسته، غذاشو میل نکرده، میگه به سید جواد عاملی بگید بیا. رفتم با سرعت خودم رو رسوندم، خدایا چی شده؟ سید بحرالعلوم منو احضار کرده. سلام کردم، دیدم با عصبانیت، با ناراحتی. من گفتم مگه تو انسان نیستی؟ 7 شب همسایه تو گرسنه است، 7 شب غذا نداره، میره خرمای خراب و ارزان از بقال سر کوچه میگیره، بچه‌هاشو شبو سیر میکنه، امشب رفته خرمای ارزان و نسیه بگیره، بقالم بهش خرما نداده، بچه‌هاش گرسنه خوابیدن، مگه تو مسلمان نیستی؟ گفتم آقا خدا میدونه خبر ندارم، از شما دارم میشنوم. فرمود اگه خبر داشتی که اینو بهت نمیگفتم، میگفتم به یهودی. تازه اینکه بهت گفت خطابت کردم مگه انسان نیستی، مگه مسلمان؟ اگر خبر داشتی که یهودی بودی، مسلمان هستی، میگم چرا خبر نداری، نمیگم چرا خبر داری و کمک نمیکنی. بعد فرمود بیا این ظرف غذا رو بردار ببر بده به همسایه گرسنه و نظر گرسنه بمانن. اینا کم رنگ شده، من مکرر برای خودم پیش اومده، الان که تو شهرهای کلان بزرگ همسایه رو نمیشناسه. اتفاق میفته تو آپارتمان‌های تهران، گاهی میری میگی فلان همسایه، میگی کیو؟ میگی 10 سال دیگه واحد داره زندگی میکنه، همسایه بغل رو نمیشناسه. فرهنگ غربی داره تو خانواده‌های ما، تو زندگی ما، تو جوامع ما، تو ارتباطات ما حاکم میشه. گاهی اصلا نمیدونه همسایه کیه، نمیدونه رفیق کیه، نمیدونه اطرافیان کیه. عزیزان من بحثمو جمع کنم، آزار مردم به نگاه، به زبان، به حتی عبادت، خط، جلسه قرآن، نماز جماعت که براتون مثال دادم، همسایه آزردن، همسر آزاری، کودک آزاری، الان بعضی بچه هاشون آزار میدن، خانواده هاشون آزار میدن، تغییر میکنن، حتی حیوان آزاری. از این بالاتر یه زنی بود تو مدینه، گربه اذیتش میکرد، گربه حالا حیوانشو خورده بود، دشو خورده بود نمیدونم، این گربه رو گرفت حبسش کرد، درشو بست، اینقدر تو حبس نگهش داشت تو از گرسنگی حیوان مرد، اینقدر زوزه کشید، ناله کشید تو از گرسنگی. خبر به رسول خدا فرمود، رسید فرمود فردای قیامت همینطور حبسش میکنن و جهنم عذابش میکنن، لهرتن، چون یه گربه ای رو حبس کرد. بابا میاد همچی با افتخار میگه گربه کفترام خورد، با چوب نشستم دارم تو کمرش دو نیمش کرد، و چی زدی؟ این گربه مگه از کجا باید غذا بخوره؟ یه اصلا راه غذا خوریش خدا اینطور بهش آموخته، حیوان گرفتن، کبوتر خوردن، ماهی گرفتن، بفرمایید سر یخچال رفتن، سرقت، مگه یادش دارن از مغازه بره چیز بخره؟ مگه میشه حیوان؟ من بعضی از افراد، یکی از افرادی که مکرر دیده بودم، هنوزم میشناسمش، ایشون ختم قرآن، متدین، مؤمن، یه وقتی شنیدم گربه ای رو با چوب به خاطر خوردن چند تا حیوانش به قتل رساند، چه فایده ای داره این نماز و این روزه و این دعا؟ قرآنی که این همه تاکید، اسلامی که این همه تاکید، پیامبر میفرمود تو جنگ ها درخت قطع نکنید، درخت آتش نزنید، پوست درخت ها رو نکنید، زراعت های مردم خراب نکنید، المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانهی. یه خورده حواسمون رو جمع کنید، مزاحمتامون رو کم کنید، نه با نخاله ساختمونمون، نه با بوق ماشینمون، نه با آب فاضلاب منزلمون، نه با فریاد شب تو کوچه‌مون که از شب نشینی برمیگردیم، نه با بفرمایید که بچه‌هامون رو که زورت کوچه برای فوتبال می‌فرستیم، نه با داد زدن‌های توی خونه، نه با صداهای موسیقی ماشین، نه با رفتارهای ناشایسته. سعی کنیم مردم از ما در آسایش باشن. عزیزان این مطالبی که من دارم میگم امروز تو بعضی از کشورهای اروپایی که مسلمان نیستن حل شده است. بعضی از کشورهای، یکی از عزیزان ما از سوئیس آمده بود برای من تعریف میکرد، میگفت اونجا ما درگیری ندیدیم، اختلاف ندیدیم، حتی من چندم زندان ندارد، ندیدیم این مسائل رو. چرا باید یک غیر مسلمان در یک کشور اروپایی رعایت کنه اما من مسلمان باعث آزار و اذیت همسایه و همکار و همسر و دیگران رو فراهم کنم؟ او روایت نداره، او بهش نگفتن من نظر الی مؤمن، هر که نگاه تحقیرآمیز کنه به مؤمن خدا تحقیرش میکنه، به او نفرمودن، پیغمبر فرموده است الی ما نقل، هر کسی که مؤمنی رو آزار بده اعلام جنگ با خداست. اینا رو بلد نیست، اما نهادینه شده این فرهنگ. یه مقداری بیاییم مسلمانیمون رو با این ارزش‌های اسلامی عجین کنیم تا معاشرت‌هامون مطابق با ارزش‌ها باشه. خدایا به همه ما توفیق عمل به کلمات نورانی قرآن و اهل بیت رو عنایت بفرما. و اما امروز بنابر نقل تاریخی سال روز رحلت خدیجه کبرا سلام الله علیهاست، همسر با وفا، همسر با شعور، همسر مؤمن، همسر ایثارگر، همسری که همه چیز رو به پای پیامبر گرامی اسلام فدا کرد، اول کسی که از زنان به پیامبر ایمان آورد، اول کسی که پشت سر پیامبر ایستاد، بعد از امیرالمومنین به او اسلام آورد، زنی که ثروتمند بود، غنی بود، پولهای زیادی داشت، اما 3 سال تو شعب ابی طالب اونقدر گرسنگی کشید، هم خودش هم تنها دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها، گاهی فاطمه شو روی خاک میخوابد. چیه این خدیجه؟ شما ببینید یک زنی که این همه ثروت داره، این همه امکانات داره، حالا کارش به جای در شعب ابی طالب، باید عزیز دلش فاطمه رو روی خاک بخوابد، باید خودش سر روی خاک بگذاره، باید با فقر زندگی کنه، یک بار نه ثروتش رو، نه مکنتش رو، نه امکاناتش رو به رخ پیامبر نکشید، همیشه مطیع محض بود. لذا وجود مقدس رسول خدا سالها بعد از رحلت او از او یاد میکرد فرمود خدیجه روزی منو تصدیق کرد که همه تکذیب کرده، روزی پول در اختیار من گذاشت که کسی نمیذاش. یه وقت آدم به یه مقام میرسه، حکومت پیدا میکنه، رئیس میشه، درجه دار میشه، افسر میشه، به یه رتبه ای میرسه، و وقت همسرش ازش حمایت میکنه، این هنر نیست. اما روزی که پیامبر از غار حرا اومد پایین کسی تأیید نمیکرد. روزی که جوان امین عرب به خواستگاری خدیجه کبرا رفت در سن 25 سالگی، پیامبر پول و ثروتی در اختیارش نبود. این زن با وفا و متدین، مادر زهرای مرضیه سلام الله علیها که جز زنان برگزیده بهشتی است، من این دلهای شما رو روانه کنم قبرستان ابی طالب کنار قبر اون شخصیت بزرگوار. دو سه جمله عرض ارادت کنیم. مثل امروزی شاید سالی که از دنیا رفت، اون سال عام الحزن، هم ابی طالب از دست پیامبر رفت، هم خدیجه کبرا سال حزن و اندوه نام گرفت. مخصوصا بر دخترش فاطمه زهرا خیلی سخت بود. فاطمه زهرا 5 سال داشت، اشک می‌ریخت، گریه می‌کرد، پشت سر جنازه مادر ناله می‌زد. رسول گرامی اسلام او را آرام می‌کرد. دخترم، مادر پیش خداست. فاطمه نزد فاطمه جان، خدیجه کبرا نزد خداست. ان الله و السلام منه السلام، خدا منشأ سلامت مادرت در بهشت. عشق میریخت و گریه میکرد برای رحلت و فقدان مادر. فاطمه جان، شما در کودکی صغیر شدی، در کودکی یتیم شدی، در کودکی مادر را از دست دادی، اما اجازه داشتی برای عشق بریزی؟ اجازه داشتی پیش بابات سوال کنی و گریه کنی؟ دلها بسوزد برای خود شما و فرزندان شما، دلها بسوزد برای اون دختری که تو دل شب وقتی مادرش غسل میدادن اجازه نداشت بلند بلند گریه کند، اجازه نداشت بلند بلند اشک بریزد. خیلی سخته. بعضی جاها گفتم مصیبت‌ها از دست برای ما خوانده شده، عادی شده. شما یه فضا رو ترسیم کنید، یه پدری تو دل شب همسر جوانش دلو چشم بچه‌هاش غسل بده، اونا هم هی نگاه کنن، مثل گنجش بلرزن و عشق بریزن، اما نتونن صداشون رو بلند کنن، نتونن ناله بزنن. اونم مادری که سفارش کرده بچه ها سینه سوراخش رو نبینه، بچه ها پهلوی ملتهبش رو نبینه. نزا امیر المؤمنین از زیر لباس زهراش رو غسل داد، کار رو آماده کرد، بدن رو مهیا کرد، میخواد بدن رو برداره. یه وقت نگاه کرد، دید زینب بغض و گلوش گیر کرد، دید حسین داره ناله میزنه، عشق میریزه. فرمود حسنم، حسینم، زینبم، بیاید بابا، بیاید حلمو، تزود منم، بیاید یه بار دیگه مادر رو ببینید. آقا بال در آوردن، دویدن، خودشون رو انداختن رو بدن مادر. یا امه، یا فاطمه، مادر جان، مادر جان، سلام ما رو به پیغمبر برسان. عشق میریزن، ناله میزنن، مادر سلام ما رو به رسول الله برسان. بعضی ها نوشتن امیر المؤمنین آزاده ها رو از روی بدن مادر، زینب از روی بدن مادر برداشت. یا ابوالحسن یه نازدانه ایم کربلا خودش رو بدن بابا. شما بچه ها رو از رو بدن مادر برداشتی، اما اونجا با تازیانه برداشته. صدا زد بزنیدم اما مبریدم، بذارید بابام غریبه کنار بدنش بمان.